اردی بهشت 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیهات علم اجمالی بود. میرسیم به تنبیه هشتم. تنبیه هشتم این است که بحث کنیم از اینکه آیا علم اجمالی وقتی که ما مضطر می شویم به ارتکاب بعض اطرافش، آیا علم اجمالی با این اضطرار به بعض اطراف منحل می شود و از تنجیز می افتد یا نه؟ منحل نمی شود و باز هم در تنجیز خودش باقی است. قبل از ورود به بحث باید محل نزاع مشخص بشود که محل نزاع کجاست. محل نزاع رو میگم جایی است که اضطرار موجب بشود که همه آثار معلوم بالاجمال برداشته بشود. اما اگر همه آثار معلوم بالاجمال برداشته نمی‌شود، برخی از آثارش برداشته می‌شود، اینجا از محل نزاع خارج است و علم اجمالی در تنجیز خودش باقی است. پس توجه داشته باشید که محل نزاع اون جایی است که همه آثار معلوم بالاجمال به واسطه اضطرار برداشته بشود، نه بعضیش. مثال میزن، مثلا فرض بفرمایید که دو ظرف شیر، شما علم به نجاست احده ما دارید، از اون طرف بیماری دارید که مضطر به شرب شیر است، لکن بیمار شما مضطر به یکی از این دو ظرف، یکی از این دو ظرف شیر را بیمار باید سلام شرب کند. خب بنابراین یکی غیر معین را شما بر می دارید می دید به بیمارتون به واسطه ی اضطرار دیگه، چون مضطر به شربه احده ماست بلا تعیینه. وقتی که یکی را دادید به بیمارتون و او شرب کرد، اینجا بحث مجاری می شه. آیا حالا که یکی شرب شد، مورد دیگر ظرف دوم علم اجمالی نسبت به ظرف دوم از تنجیز می افتد؟ یعنی دیگه ظرف دوم را شما حکم می کنید به طهارتش؟ اگر گفتید بله، اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی را از تنجیز می اندازد، می گون بله. طرف دیگر ظرف دوم شیر که باقی مانده است حکم به طهارتش می شد. اگر گفتید نه، اضطرار به احد اطراف علم اجمالی را از تنجیز نمی اندازد، اون ظرف دوم رو هم باز چه می کنید؟ حکمه به اجتناب میکنه که علم اجمالی نسبت به ظرف دوم وجود دارد، پس میبایست که احتیاط کنیم و اجتناب کنیم. و اما اگر اضطرار همه احکام را بر ندارد، همه احکام معلوم بالاجمال را، مثلا شما به جای دو ظرف شیر یک ظرف رو شیر حساب کنید، ظرف دیگر را آب حساب کنید. بنابراین ما دو ظرف داریم، یکی شیر و دیگری آب، و علم اجمالی داریم که به نجاست به احده ما اصابت کرد، پس باید از هر دو چه کنیم؟ اجتناب کنیم. حالا مضطر شدید به شرب آب. وقتی مضطر به شرب آب شدید، خیلی اون مقدار که مضطرید شرب کنید، چون دیگه علم اجمالی از علم تفصیلی که بالاتر نیست. اگر این آب رو تفصیلاً هم میدونستین نجس است اما مضطر به شربش میشدید، رفع اضطرار بله احکام تقیید شده است به فرض اضطرار. وقتی که اضطرار حاصل شد برداشته میشه. بنابراین این آب که به علم اجمالی شما باید ازش اجتناب کنید، اضطرار که حاصل می شود شما می تونید شربش کنید. به تریان اضطرار شربش می شد جایز. آب رو که شرب کردید، فرض بفرمایید مقدارش رو شرب کردید، مقدارش باقی بماند یا باقی نماند؟ آیا اون طرف شیر الان شربش جایز میشد یا نه؟ در این فرض میگم خدمت شما که این مثال از محل ابتلا، از محل بحث خارج است. اینجا علم اجمالی تنجیز دار، یعنی آب رو که شرب کردید تمام، از شیر باید اجتناب کنید. وجه اجتناب از شیر چیست؟ به خاطر این است که رفع اضطرار حرمت تکلیفی شرب ما را برمی دارد. ما وقتی که نجس باشد یه حکم وضعی هم دارد و اون حکم وضعیش این است که دیگه شما نمیتونید باش وضو و غسل بگیرید، چون به آب نجس که نمیشد وضو گرفت، به آب نجس که نمیشد غسل کرد، حتی غسلم به آب نجس موجب حدوث طهارت نمیشد. به آب نجس ظرف و لباس بشورید که پاک نمیشد که. پس بنابراین اون چه که به اضطرار برداشته میشود حرمت شرب تکلیفی است، لکن این آب یه اثر دیگری هم دارد و اون اثر وضعیش است، و اثر وضعیش این است که لا یجوز التوزی و تقسیل و الاقتصال به آبی که چه باشد؟ نجس باشد. حکم وضعیش سر جاش است این طرف، تکلیفش برداشته شد، اما حکم وضعیش باقی است. اون طرفم که حلیب است و حلیب متنجس حرمت شرب دارد، در این صورت علم اجمالی شما همچنان باقی است و باید مراعاتش کنید. چرا؟ چون یا می دانم این آب نمی شود بهش وضو و غسل گرفت، یا اون شیر خوردنش چیست؟ حرام است. پس بنابراین الان دو طرف علم اجمالی شما باقی است، یا به این آب نمی شود غسل و وضو گرفت، شستشو به این آب موجب تطهیر نمی شود، یا اون شیر که در ظرف دیگر است خوردنش حرام است. پس ببینید علم اجمالی شما باقی است. وقتی علم اجمالی باقی است، بنابراین علم اجمالی شما تنجیز دارد. درست شد؟ پس چه عرض کردیم؟ محل نزاع کجاست؟ بحثمون این بود که اگر در علم اجمالی به احد الاطراف مضطر شدیم، اضطرار به احد الاطراف آیا علم اجمالی رو از تنجیز می اندازد یا نه؟ گفتیم قبل از ورود به بحث محل نزاع باید معلوم بشد و عرض کردیم محل نزاع اونجاییست که اضطرار همه احکام و آثار معلوم بالاجمال را بردارد. اما اگر اضطرار همه آثار و احکام معلوم بالاجمال را بر نمی دارد، بعضیش دون بعضی را بر می دارد، علم اجمالی همچنان باقی است و تنجیز دارد. درست شد؟ اما اگر اضطرار همه احکام رو بر می دارد، بله، اون وقت جای این بحث میاد، تازه محل نزاع میاد داخل در محل نزاع که آیا علم اجمالی از تنجیز می افتد یا نمی افتد. حالا این بحث نکردیم، حالا این بحث مال بعد، توجه میکنیم. فعلا محل نزاع اصلا معلوم بشد کجاست. پس اگر علم اجمالی، مثال زدم دو ظرف شیره، علم اجمالی به نجاست احد هما دارید، پس هر دو باید اجتناب کنید. الان نصف شب یه مریض پیدا کردید، مریضتون رو باید به شیر بدهید، مضطر به شرب یکی از این دو ظرف شیر است بیمار شما. خیلی خوب، اضطرار چه می کند؟ رافع چیست؟ محظورات. تکلیف شما رو برمی دارد. یه ظرف شیر رو گرم کردید دادید به مریض دوست، خورد. خب ظرف اون طرف شیر این بحث می شود، آیا ظرف دیگری که باقی مانده است، علم اجمالی که داشتید در مورد این ظرف از تنجیز می افتد؟ یا علم اجمالی نسبت به ظرف دوم شیر همچنان در تنجیز خودش باقی است؟ یعنی میگه خیلی خوب اونو مضطر شدید استعمال کردید، اما این یکی رو باید اجتناب. بس در این. اما اگر اضطرار در دو طرف علم اجمالی، وقتی که اضطرار به یه طرف جاری می شود، همه احکام اون طرف رو بر نمی دارد، بعض از احکامش رو بر می دارد. مثال زدم شما دو ظرف شیر رو بکنید یکیش آب یکی شیر، خیلی خوب، و اضطرار به شرب ظرف آب دارید. خب اضطرار به شرب ظرف آب دارید، بسیار خوب، آب رو نوشیدید. خب آیا آب رو که نوشیدید به بقیه این آب میشد وضو گرفت؟ میشد غسل کرد؟ میشد که لباس و بدن تطهیر کرد؟ نمیشد دیگه، چون شما اضطرار به شرب داشتید. استناره به وضو که ندارید، خب تیمم، آب ندارید تیمم. استناره به غسل که ندارید که، آب ندارید چه میکنید؟ تیمم میکنید. بنابراین حکم وضعی آب باقی است که عدم جواز چیست توزیع و اقتصال به این آب است. وقتی حکم وضعیش باقی است، خب اون طرف هم یه حکم تکلیفی داریم و اون حرمت شرب این شیر. پس حکم تکلیفی در طرف شیر و حکم وضعی در طرف آب باقی است. این علم اجمالی تنجیز دارن. پس این مورد از محل ابتلا خارجه، این مورد از محل بحث خارجه. باید اضطرار همه احکام رو بردارد، نه بعضش. اضطرار در اون طرفی که جاری می شود باید همه احکام اون طرف رو بردارد. اگر همه احکام رو برداشت، اون وقت داخل این بحث می شود که آیا اضطرار به احد اطراف علم اجمالی، علم اجمالی رو از تنجیز می اندازد یا نه علم اجمالی رو از تنجیز نمیندازد و همچنان در تنجیز باقی است. خب این تحریر محل نزاع که معلوم بشد محل نزاع ما کجاست. ثم بعد از تحریر محل نزاع عرض میکنیم که در دو فصل ما باید بحث کنیم. فصل اول جایی که اضطرار به یکی از دو ظرف خاص باشد. مثلا علم اجمالی شما این است یا این ظرف آب نجس است یا این ظرف شیر، اون وقت مریضی دارید مضطر به شرب شیر است. خب مریضتون شیر باید بخوره نه آب. پس اضطرار شما به یکی از این دو ظرف معین است. همین را توجه فرمودید. فرض بگیرید که فصل دوم همین دو ظرف را دو ظرف آب بگیرید و اضطرار به احد شرب احد هما که مکلف مضطر است یکی از دو ظرف رو شرب کند. هر دو ظرف آبه، میتوند ظرف سمت راست رو بردارد، میتوند ظرف سمت چپ. این میشد اضطرار به احد هما چی؟ لا علت تعیین، که تعیین نداره، هر کدومو میخواد میتواند تطبیق کنه. دو ظرف رو شیر حساب کنید و بیماری که به شرب احد هما مضطر است میشد اضطرار الى احد هما لا علت تعیین. دو تا فصل حکمش فرق میکند. جایی که اضطرار معیناً به یه فرد باشد و جایی که اضطرار لا علا تعیین باشد. لذا در دو فصل جداگانه باید بحث کنیم. خب بیام فصل اول. جایی که اضطرار به احد اطراف علم اجمالی علا نحو تعیین باشد. دو ظرف آب، نه یه ظرف آب یه ظرف شیره. شما بیماری دارید به شرب شیر مضطر است. اون یکی که آبه به اون اضطراری ندارید. خب این میشد اضطرار الی احد هما المعین. این اضطرار الی احد هما المعین این خودش سه صورت پیدا میکند. صورت اولا این است که اضطرار حادث بشود بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف. یعنی فرض بفرمایید دیشب یه قطره دمی در یکی از این دوتا ظرف افتاده است، که یکیش آب یکیش شیر. دیشب قطره دمی به احدهما اصابت کرده است. این ظرف حدوث تکلیف. ثم صبح من اینو فهمیدم، یعنی دیشب اصابت شده است. صبح دوتا مرد عادل آمدن به من گفتند که دیشب یه همچه اتفاقی افتاده است، بینه اقامه شد برش. ظهر من بیماری دارم و مضطر می شود به شرب شیر. متوجه شدی؟ پس اضطرار بعد از حدوث تکلیف است و بعد از حدوث علم به تکلیف. دیشب اون قطره دم به احدهما اصابت کرده، این حدوث تکلیف. علم به تکلیف صبح برای من حاصل شده است، بینه صبح شهادت دادن که دیشب این اتفاق افتاد. پس من باید از هر دو ظرف آب و شیر اجتناب کنم. ظهر بیماری دارم، مضطر به شرب شیر است. پس اضطرار کی حادث شده؟ ظهر، یعنی بعد از حدوث تکلیف و بعد از علم به تکلیف اضطرار حادث شده. این صورت اولا. صورت ثانیه، حدوث اضطرار را ببریدش وسط، یعنی دیشب دم به یکی از این دو ظرف اصابت کرده است، صبح من بیماری دارم که مضطر به شرب شیر است، ظهر برام چه حادث می شد؟ علم حادث می شد. یعنی ظهر بینه میان شهادت می دن که دیشب به یکی از این دو ظرف نجاست اصابت کرد. خیلی خوب، یعنی اضطرار رو بردیم وسط. بینه دو مرد آمدن گفتن اون ظرف شیر دیشبی چی شد؟ گفتم یه مریض داشتیم دادیم بهش خورد. بینه گفتن ای بابا اون چه بود؟ متعلقه علم اجمالیه به نجاست بود. خیلی خوب، این بفرمایید صورت دوم. صورت سوم، باز اضطرار را بیارید کجا؟ نفر اول، ردیف اول. یعنی اول برای ما اضطرار حاصل می شود به شرب شیر. توجه فرمودید؟ اول اضطرار حادث می شود، خب بعد تکلیف و بعد علم. نه، اضطرار آمد، دکتر گفت باید شیرش بده، شیری هم ما نداریم غیر همین. خیلی خوب، ثم اضطرار که آمد، اگه قبل چیز شور بشه که خب مشکل نداره که نجاست اصابت نکرده، نه اضطرار میاد نه شور. دکتر گفت باید شیرش بده، ما هم شیری نداریم جز همین ظرف. تا آمدیم شیرش رو داغ کنیم بهش بدیم، نجاست به ظرف شیر یا به ظرف بغلیش آب افتاده است. ثم ما دانستیم که بله نجاست به احده ما اصابت کرد. بنابراین ساعت 9 شب دکتر گفت به این شیر بدین و ما شیری نداریم غیر همین ظرف. 9.5 نجاست علم، نجاست به یکی از این دو ظرف اصابت کرده. 10 ما عالم شدیم که نجاست به یکی از این دو ظرف چه شده؟ اصابت کرده. 10.5 ما میخوام به این شیر بده. اما اضطرار حدوثش زودتر از چه بود؟ اصابه بود و زودتر از علم به نجاست بود. اول اضطرار آمد، ما تو اومدیم دست و پامون رو جمع کنیم و شیر رو بش بدیم، یه های علم اجمالی هم حادث شد. پس اضطرار حدوثش بعد علم اجمالی است. در صورت دوم، صورت سوم که اضطرار اوله، ثم تکلیف، ثم علم به تکلیف. درست شد؟ داریم؟
صورتش میشه تصور.
بله صورت داریم میگم، هنوز حکم که نگفت. پس سه تا صورت از اول. صورت اولا تکلیف میاد، ثم علم به تکلیف، ثم اضطرار. یعنی اضطرار میرد در مرحله آخر. صورت دوم تکلیف، ثم اضطرار، ثم علم به تکلیف. اضطرار میاد وسط. صورت سوم اضطرار رو بیارید اول. اول اضطرار است، ثم تکلیف است، ثم علم به تکلیف است. این شد سه صورت. هر سه صورت باید مورد بحث قرار بگیرن. درست شد؟ پس بنابراین الان بحث ما میشد جایی که اضطرار به احدهما المعین است. مریض آب نباید بخوره، دکتر گفته شیرش بده. پس اون ظرفی که شیره ما به شربش مضطر. خیلی خوب. اضطرار الى احدهما المعین و صورت اولاش. صورت اولاش این است که اضطرار حادث بشود بعد تکلیف و بعد علم به تکلیف. خیلی خوب. حکم در این مسئله چیست؟ کلمات اعلام مختلف است. شیخ اعظم انصاری می‌فرمایند علم اجمالی منحل نمی‌شود. شیخ میگه چی؟ میگه تکلیف با علم اجمالی تنجیز پیدا کرده است. اضطراری که برای شما حادث می‌شود، خیلی خوب، به اون ظرفی که مستری شیره دو بخور، اونا مستری. اما اضطرار به طرف دیگه که کاری ندارد که. اضطرار چکار داره به طرف دیگه؟ شما برای طرف دیگه به شربش اضطرار، به شرب آب که اضطرار نداری که. در نتیجه آب رو باید چه کنی؟ باید اجتناب کنی. یعنی علم اجمالی در تنجیز خودش نسبت به طرف دیگه باقی است. پس شیخ میگه تکلیف به علم اجمالی قبل از حدوث اضطرار منجز شد. درسته؟ اضطرار نیامده، تکلیف اومد، شما هم عالم شدی. پس تکلیف برای تنجیز دارد. باید هم از ظرف شیر اجتناب کنی، هم از ظرف آب باید اجتناب کنی. خیلی خوب. از این دو ظرف که باید اجتناب کنی، حالا مضطر به شرب شیر شدی. بسیار. اضطرار حرمت شرب شیر را برمی‌داره، بخور. اما آب را که مضطر نیستی که. چرا حرمت شرب آب از بین بره؟ علم اجمالی تنجیزش کرد، ثم اضطرار اومد. خیلی خوب. پس حرمت شرب آب باقی است. پس علم اجمالی منحل نمی شود. این بله. خب آقای آخوند در متن کفایه چه می فرمایند؟ آقای آخوند علا خلاف شیخ است. در متن کفایه آقای آخوند می فرماید علم اجمالی منحل می شود و دیگر تنجیزی ندارد. چرا آقای آخوند؟ چرا؟ می فرمایند تنجیز علم اجمالی دائر مدار منجز است حدوثاً و بقاءاً. مادام که منجز هست تنجیز تحقق داره. هرگاه منجزش رفت تنجیزش هم میرد دیگه. مثل داستان علت و معلول دیگه. مادام که علت هست معلول تحقق دارد. هر وقت علت رفت معلولش هم میره. تنجیزم علت میخواد. علت تنجیز منجزه. اون چیزی که موجب تنجیزه. مادام که منجز وجود دارد تنجیز تحقق دارد. هر وقت منجز شما رفت لا محاله تنجیز دونم میرد. خب آقای آخوند می فرمایند منجز علم اجمالی به تکلیف. درسته؟ که شما می دونید این قطره دم یا در ظرف آب ریخته یا در ظرف شیر. خب این منجز ماست، علم اجمالی به تکلیف. بعد از این که ما مضطر می شویم شیر رو بنوشیم دیگه علم به تکلیف در طرف آب وجدانن وجود ندارد.
وجدانن چی مونه؟
حرف آخوند تقریر میکنه. چرا وجدانن وجود نداره؟ میگه به خاطر اینکه علم اجمالی شما این بود یا اصابت کرده به شیر یا به ظرف آب. شیر الان خوردی، درسته؟ خب شیر رو خوردی، خب نسبت به آب چی؟ میشه شک بردیم، چون من المه شک میکنی آیا نجاست به این ظرف آب اصابت کرده یا نه؟ اصل این است که اصابت نکرده است. درست؟ یعنی نسبت به این طرف که ظرف آب تنهاست، نسبت به ظرف آب تنها ما اصلا شک داریم نجاست اصابت کرده باشه. پس وقتی شک داریم اصلا نجاست اصابت کرده باشد میشه شک بدوی. شد شک بدوی علم اجمالی چه میشد؟ منحل میشد. میفرماید آقای آخوند داستان علم اجمالی از علم تفصیلی که بالاتر نیست. شما بله بفرمایید که در علم تفصیلی جایی که مبتلا میشین به شک ساری، مثلا بله مثالشو به شما بگم، شما یقین دارید که وضو دارید و الان یکی بهتون میگه آقا الان از اون نماز بخونی وضو داری؟ میگون بله. به به او گفتید بله، بعد تأمل کردی، شک کرد. من اصلا وضو گرفتم یا وضو نگرفتم؟ فرض کنید حالت سابقه را هم نمیدونید که بخواین استصحاب حالت سابقه رو. یعنی شما یه حالت سابقه یه وضو دارید، یه حالت سابقه یه حدث هم دارید. الان شک میکنید اصلا من وضو گرفتم یا نگرفتم. وقتی شک میکنید من اصلا وضو گرفتم یا نگرفتم و حالت سابقه هم ندارید، اون شکتون سرایت میکند به یقین حالاتون، درسته؟ با حدوث اون شک یقین فعلیتون دیگه چه میشه؟ از بین میره. در حالی که علم تفصیلی بود، شما یقین داشتید به وضو. حالا که یقین داشتید به وضو، یقین به وضو الان با این شک ساری که آمد، این شک علم تفصیلی شما رو اصلا چه کرد؟ از کار انداخت. آیا آخون می فرماید تو متن کفایی، علم اجمالی از علم تفصیلی که بالاتر نمی شد. علم تفصیلی با شک ساری از کار می افتد. وقتی با شک ساری از کار می افتد علم تفصیلی، خب علم اجمالی هم میتوند که اذکار کنه. توجه فرمود. این نظر آقای آخوند است. در چه بفرمایی؟ در متن کفایی. ثم آقای آخوند خودش به خودش یه انقلت وارد میکنه. انقلت آقای آخوند این است. می فرماید که خب اگر این حرف شما در باب اضطرار درست باشد، آیا شما این حرف را در فقدان بعض اطراف هم می زنید؟ در فقدان بعض اطراف یعنی مضطر به شرب نشدیم. بچه داشت می رفت پاش خورد به ظرف شیر، ظرف شیر ریخت. الان دیگه ظرف شیری در کار نیست، فقط ظرف آبه. آیا میگون علم اجمالی منحل شد؟ یا میگون از اون ظرف آبم باید اجتناب کنیم؟ اصلا بچه‌م نه، خودتون ظرف شیر رو برداشتین گفتین این شیر که نجسه دیگه، فایده ای نداره. رفتید شیر را گذاشتید جلوی یه حیوان، سگی گربهی حیوانی بود، ظرف شیر را گذاشتید جلوی حیوان و حیوانم ظرف شیر را خورد. پس بنابراین الان دیگه ظرف شیری نیست، با اختیار خودتون ظرف شیر را دادید به حیوان یا ریختید تو باغچه. الان دیگه ظرف شیر دون وجود نداره. آیا از اون ظرف آب اجتناب لازم است یا اجتناب لازم نیست؟ خب چه جوری است که اونجا شما میگون اجتناب لازم است؟ از ظرف آب میگون اجتناب لازم است. پس الکلام، الکلام در صورت چی؟ اضطرار. توجه فرمودید؟ این انقلت خود آقای آخوند به خودش، که خودش بر خودش اشکار میکنه. اگر قرار است اضطرار حکم رو نسبت به طرف آخر بردارد، خب پس فقدان بعض اطراف هم باید همین جور باشن، حکم رو بردارد. میپذیرید که فقدان بر میدارد در حالی که فقدان را شما قبول ندارید. هیچ که نمیگد این را که اگه بله شیر را رفتی ریختی تو باغچه آب دیگه میشه بخوری، طوری نیست. خب این اشکال آقای آخوند، خودش از این اشکال جواب میدن. می‌فرماید اضطرار حد تکلیفه. یعنی چی؟ یعنی تکالیف تا اونجایی میاد که اضطرار نباشه. اضطرار که حادث شد تکلیف چه میشه؟ برداشته میشه. میگه اضطرار حد تکلیف است، اما فقدان حد تکلیف نیست. فقدان را که ما حد تکلیف نمیشماریم که، اما اضطرار حد، یعنی تکالیف شرعیه منوط به عدم تروب اضطرار است. هر تکلیفی اضطرار که روش اومد تکلیف چه میشه؟ برداشته میشه. راجع
به همون مرتفع میشه چیکار داره؟ به
اطلیف اجازه. به قول مرحوم آقای کاشانی تو اون قضایا گفته بود آیا فلان حلالم هست؟ فلان یعنی بله معلومه دیگه آقای زفر. بعد گفته بود خودش بله آقای استبالقاسم و کاشانی مرد درس خونده ایه، ملای حسابیه، فکر نکنیم فقط تو قصه نفت و سیاست و ایناست، ملای حسابیه درس خونده است، فقط یه رجل سیاسی نیست، عالم بزرگ است. گفته بود میشد که یه فلان حلالی هم باشد؟ گفته بود بله. بعد یه سرهنگ اونجا بود است با اسلحه و کلتش اینا، گفت اگر این جناب سرهنگ الان اسلحه‌ش درارد بگذارد رو شقیقه من، بگذارد استبالقاسم کاشانی، یا بذار فلانی من یا میکشم، این میشه حلال دیگه. درست شد؟ اضطرار است دیگه، میشه حلال. پس میشد ما یه وقت فلان حلال داشته باشیم. اضطرار هر جا آمد میشه چی؟ رافع تکلیف، تکلیف رو برمیداره. آقای آخون میگه فرق اضطرار با فرق فقدان بعض اطراف اینه، فقدان بعض اطراف رافع تکلیف شما نیست، اما اضطرار رافع تکلیفه. اضطرار که آمد تکلیف رو برمیدارد، تکلیف رو که ورداش دیگه اون طرفم بفرمایید چی؟ تکلیفی ندارد. تا اینجا رو تو متن کفایه دارد. ثم به دل آقای آخون مطلب نمی چسبم، که انه خودش هم آخوند است دیگه، محقق بزرگیست، خودش هم راضی نمی شم. در حاشیه کفایه عدول می کند. در حاشیه کفایه خودشون از مطلبی که در متن گفته اند عدول می کند و قائل می شد به بقای تنجیز در طرف دیگر. توجه می فرمایید؟ می گد که باید در طرف دیگر علم اجمالی رو مراعات کنید. چرا؟ تقریب استدلالش رو ببینید. میگد علم اجمالی تعلق گرفته است به یه تکلیفی که مردد است بین محدود و مطلق. در احد اطرافش محدود است به تروب اضطرار، در احد اطراف دیگرش چیه؟ مطلق است. خیلی خوب، وقتی که تکلیف تعلق گرفته است به مردد بین محدود و مطلق، مردد بین قصیر و طویل، توجه فرمودید؟ در فرض قصیر بودن تکلیف زائل شده است، اما در فرض طویل بودن تکلیف همچنان چیه؟ باقی است. و چون شما نمیدونید تکلیف به قصیر تعلق گرفته یا به طویل، تکلیف شما همچنان چیه؟ باقی است. یه مثال بزنم. یک، حالا مثال واد به جهت تقریب به ذهن شما بین این داستان قصیر و طویل، اگر به شما بگن که آقا شخصی بیماری خطرناکی داره، حالا فرض بگیرید ایدز داره و میکروب ایدز 24 ساعت الا 72 ساعت زنده میموند. الان شما ظرف آبی، ظرف غذایی، اصلا ظرفی دم دهانی این شخصی که ایدز دارد اونجاست. خب بعد 24 ساعت شما برمیدارید از اون ظرف بخورید؟ چون من الممکن 24 ساعت هم از بین برد میکروبا. ممکن شما اجتناب میکنیم، ما 72 ساعت هم گفتن. پس بنابراین اگه 70 و چند ساعت هم هست، شما میگوید آقا ما این ظرف ها 24 ساعت که هیچی، 48 ساعت هم که هیچی، میگذاریم تا 76 ساعت بله بگذرد، بعد تازه میریم میشوریم و الکلی میکنیم و اینا. یعنی وقتی که مردد شد تکلیف بین قصیر و طویل، فرض قصیر اگر منتفی شد، تکلیف شما چی؟ نسبت به طویل باقی است و شما موظف به اجتنابی. و آقای آخون در حاشیه کفایه به همین بیان قائل به تنجیز می شود. خب شیخ گفت تنجیز، آقای آخون در متن کفایه گفت تنجیز نیست، در تعلیقه بر کفایه، حاشیه‌ای که خودشون بر کفایه دارن، میگن چرا تنجیز هست؟ چون تکلیف مردد بین فرد بفرمایید محدود و مطلق است، مردد بین فرد طویل و قصیر است. در قصیر منتفی شده باشه، در محدود منتفی شده باشه، تکلیف در ناحیه طویل وجود دارد، من الممکن که وجود داشته باشه، من الممکن تکلیف در ناحیه مطلق وجود داشته باشه، و همین من الممکن تنجیز آوره. باید شما اجتناب کنید. اینم در حاشیه کفایه می فرماید. خب کدوم قول را اخذ کنید؟ متن کفایه را اخذ کنیم یا حاشیه را اخذ کنیم که با شیخ همراهی کردن و قائل به تنجیز شده اند؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.